در سمت تو هم دلم باران، دستم باران، دهانم باران، چشمم باران. روزم را با بندگی تو پاگشا می کنم. هر اذانی که می وزد پنجره ها باز می شوند، یاد تو کوران می کند. هر اسم تو را که صدا می زنم ماه در دهانم هزار تکه می شود. کاش من همه بودم، با همه دهانها تو را صدا می زدم. کفش های ماه را به پا کردم، دوباره عازم تو هم. تا بوی زلف یار در آبادی من است، هر لب که خنده ای کند از شادی من است. زندگی با توست، زندگی همین حالاست.
بسم الله الرحمن الرحیم و صلی الله علی محمد و آله الطاهرین. بخوان به نام همان چشم ها که دیده تو را، به خون بسته نظر کرده آفریده تو را. فرشته بی خبر از عشق و علم الانسان، بخوان به نام عزیزی که برگزیده تو را. قلم به دست تو داده که شاعرش باشی، شبیه روح به این واژه ها دمیده تو را. درون هر رگ تو قطره قطره طغیان است، انار سرخ گناهی شرر مکیده تو را. به دست‌های خدا باز می‌رسی، هر چند به دست وسوسه شیطان ز شاخ چیده تو را. صدای حی علی العشق را نمی‌شنوی، صدای حی علی العشق را نمی‌شنوی. وضو بگیر که عاشق کند سفید تو را. بیا و توبه کن و تا همیشه عاشق باش. بیا و توبه کن و تا همیشه عاشق باش. خدا دوباره در آغوش خود کشیده تو را. سلام میگم به همه بیننده های خوبمون. خانم ها و آقایان، خیلی خیلی خوش آمدید. خیلی خوشحالیم که همراه شما هستیم و در کنار شما هستیم. آرزو میکنم در این روزهای سرد زمستان دلتون و پشتتون گرم باشه به حرارت محبت اهل بیت علیهم السلام. آقای فرهزاد سلام علیکم و رحمت الله، خیلی خیلی خوش آمدید.
علیکم السلام و رحمت الله خدمت شما و همه همکاران و بینندگان خوب و عزیز و مهربان. عرض سلام داریم و آرزوی موفقیت. خدا را بی نهایت شکرگزاریم بر این برف و باران و نعمت فراوانی که در استانهای مختلف خدای متعال لطف کرده و انشالله امیدواریم که دلهای همه عزیزان لبریز از محبت و مهربانی باشه و انشالله احیانا بعضی شهرهای استان هم بحران برف دارن، برق، آب یا گازشون قطع شده. انشالله هم مسئولین هم عزیزان همیاری و همکاری بکنن که زودتر مشکلشون حل بشه، چون بعضی ها واقعا در مضیقه و فشار قرار گرفتن. انشالله که این برکت و رحمت با برطرف شدن این معضلات هم انشالله برای همه عزیزان نعمت کامل بشه
انشاءالله و کام همه رو شیرین بکنه واقعا. خیلی خوب، خیلی خوشحالیم خدمت بیننده های خوبمون هستیم و خدمت آقای فرهزاد عزیز. آقا این روزها بیننده ها که خیلی لطف دارن به ما. بحث هفته گذشته شما الحمدلله با استقبال خیلی خوب بیننده ها همراه شد و برکات و اثراتش رو داریم میبینیم و خدا رو از این بابت شکر میکنیم و واقعا از همه بیننده های خوبمون سپاسگزاریم و میخوایم که برای ما دعا بکنن. بحث ما هفته گذشته با آقای فرهزاد و هفته های قبل در مورد نماز بود و آثار و برکاتون. امروز هم فکر میکنم به این بحث خواهیم پرداخت. ما خدمت شما هستیم.
بسم الله الرحمن الرحیم. اللهم صل علی محمد و آل محمد و عجل فرجهم. هفته گذشته یک حدیثی اشاره کردم، فرصت نبود، خیلی پیامک زیادی دادن دوستان که این حدیث رو کامل کنیم.
بله.
و اون حدیث زیبا این بود که در روایت داریم از امام صادق علیه السلام در بهار و خیلی از کتاب‌های حدیثی هست، اذا مات المؤمن و دخل فی القبر، وقتی مؤمن رو در قبر میذارن در عالم برزخ، شش صورت که من اشتباهی گفتم پنج صورت، شش صورت زیبا اطراف او رو در شش جهت میگیرن، بالای سر، پایین پا، دست راست، دست چپ، مقابل و پشت سر.
بله.
که اینها صورت‌های خیلی زیبایی هستن، تجسم اعمال نیک این انسان هستن، که یکی از اینها خیلی زیباست، هم خیلی زیبا و خوشبو و معطر و یک هیبت خاص و جلوه خاصی داره، که شش جهت این میت رو میگیرن، اونی که از همه زیباتر و خوشروتر و خوشبوتره که بالا سر این شخص هست، خطاب میکنه به بقیه صورت‌ها، میگه من انتم، شما کی هستی؟ صورت دست راسته میگه من تجسم نماز این شخصم، یعنی نماز سپری اگر بخواد بلای دشمنی بیاد حمله بکنه من مانعش میشم. صورت دست راست نماز، صورت دست چپ زکاته، که حالا زکاتم یا اونایی که زکات براشون واجب میشه یا مطلق صدقاتم تو قرآن و روایات اشاره شده به بزرگان و مفسرین هم گفتن
فرمودن برای هر چیزی زکاتی است دیگه، مثلا زکات دانش نشرشه.
بله. اینه که میخوام عرض بکنم، یه وقت فکر نکنم بعضیا که ما زکات ندادیم. نه، مطلق صدقات، زکات دادن علم، زکات دادن بدن، روزه گرفتن.
بله.
لکلش این زکات. دست چپ صورت زیبا زکات، پیش رو صورت زیبا روزه است که ما گرفتیم، پشت سر ما حج و عمره است که عزیزان رفتن محافظ اون میشه، و اون صورت پایین پا بر و نیکی و احسان است که انسان به بندگان خدا کرده. این پنج صورت دور انسان رو محاصره میکنن، احاطه میکنن، و بعد که خودشون رو معرفی میکنن، این پنج صورت به اون صورتی که خیلی زیباست و خوشبوه میگن که شما که از همه ما زیباتر و خوش قشنگتر و خوشبوتری، شما کی هستی؟ اون فرماید که انا ولایت محمد و آل محمد،
اللهم صل علی محمد و آل محمد،
من ولایت و دوستی و پیوند با پیغمبر و اهل بیتم، که اگر اینها احیانا جای عاجز باشن نتونن دفاع بکنن، اون صورت ولایت و محبت اهل بیت از همه قوی تره و محکمتره، اون انسان رو نجات خواهد داد. راجب نماز یک روایت زیبایی از پیامبر عظیم و شأن صلی الله علیه و آله و سلم رسیده که حضرت فرمودن ان الصلاة مأدبة الله فی ارضه حنعها لأهل رحمته فی کل یوم خمس مرات، خدای مهربان برای اهل زمین در شبان روز پنج بار سفره پذیرایی پهن میکنه. معدبه، معدبه اون پذیرایی و سفره پذیرایی که میندازن استفاده بکنن مهمان ها.
بله.
پیغمبر خدا فرمودن که خدای مهربان برای اهل رحمت، اونایی که میخواد به اونا لطف و رحمت و عنایت بفرماید، سفره رحمت در شبانه روز پنج بار پهن میکنه. اونایی که میخوان از این سفره خانه الهی بهره بگیرن استفاده بکنن، استفاده بکنن. من همینجا عرض میکنم خدمت بینندگان عزیز که ما سفره که مهمانی، اونم مهمان بزرگی مثل خدای متعال پهن میکنه و میگسترانه، سفره کریم بزرگ، همه نوع ویتامین ها و غذاهای متنوع درش هست. نماز یک بستر معنوی و پذیرایی خیلی وسیعه که از پیغمبر عظیم الشان علیه و آله السلام و امام معصوم امام زمان تا اون ضعیفترین افراد میتونه از این سفره فراخور سعه وجودی خودشون و ظرفیت خودشون استفاده بکنن. همه نوع ویتامین ها، همه نوع معنویت و همه نورهای کوچک یا بزرگ هست توش.
هر چیزی که برای رشد ما ضروریه،
برای رشد ما ضروریه و برای دور کردن مفاسد و بدی ها مؤثره. خب ما از این سفره خانه الهی بهره ببریم، نگیم که حالا نماز ما کامل نیست، حضور قلب نداره، نه، پله پله شروع بکنیم. اینه که تو روایت دیگه هم داریم که نماز معراج مؤمنه، برای همه معراج هست. یک بزرگواری از اساتید ما می‌فرمودن در اصفهان یک آقایی بود یه شب خواب دید که مردم رفتن وارد مسجد شدن نماز دارن میخونن، ولی جلو هر نمازگذاری یک نردبان بالا رفتن گذاشتن. حالا نردبانای 20 پله‌ای، 30 پله‌ای، 1000 پله‌ای، 40 پله‌ای. و بعد ایشون در عالم رؤیا مکاشفه دیده بود که اینا هر کدوم یک پله، دو پله، 10 پله، بعضی 100 پله بالا میرن و برمیگردن. حالا بستگی داره اینکه ما از این سفره خانه الهی چقدر بهره مند بشیم، چقدر حضور قلب داشته، چقدر اخلاص داشته باشیم، چقدر از بدی ها ما رو باز میداره. این بستگی داره به رشدی که ما به نمازمون میدیم و اخلاصمون و نیتمون و بهره‌ای که از این نماز میبریم. بیایم از این سفره خانه الهی حد اکثر بهره رو ببریم و نگیم که حالا اون اندازه رشد نداشته پس ما ترکش کنیم یا رهایش بکنیم. من یه بار دیگه هم عرض کردم از مرحوم آقای قاضی استاد آیت الله بهجت و علامه طباطبایی نقل شده بارها که ایشون به نماز خیلی خیلی عشق می‌ورزیدن و خیلی اهمیت می‌دادن. یکی از شاگردایشون یادم هست می‌فرمودن که ایشون وقتی نماز می‌خوند اصلا بدنش گرم می‌شد، یعنی احساس حرارت حتی در بدن می‌کرد. ایشون فرمودن من ریشم و گرو می‌ذارم همین نماز، همین نماز معمولی که اگر کسی مقید باشه او رو نجات بده، یعنی از آتش جهنم جدایش بکنه. ما در روایت داریم که پیغمبر عظیم شان صلی الله علیه و آله و سلم فرمودن ان لله ملکن فی کل یوم ینادی، خدای متعال یک فرشته ای داره هر روز 5 بار موقع نماز ندا میده قومو الی نیرانکم التی اوقدتموها فدفعوها بالصلاه. هر نمازی که موقعش میشه وقتش میرسه فرشته الهی میاد خطاب به مردم میفرماد ای مردمی که در طول روز یا شب با گناه معصیت کار خلاف آتش افروزی کردید، آتش برای خودتون درست کردید، بیاید با این نماز و ارتباط با خدا آتش ها رو خاموش
بکنید
و واقعا هم این نماز درست یک مقدار حداقل رو داشته باشین اثر رو داره. یعنی انسان تو نماز اگه قبلش گناهی کرده وجدانش تحریک میشه که چرا این کارو کردی، چرا غیبت کردی، چرا دروغ گفتی، چرا تهمت زدی، چرا دل رو شکستی، برو راضیش بکن. این نماز ما رو هول میده، بلا شک این اثر رو داره. و مرحوم آقای قاضی که فرمودن که این نماز من ریشم و گرو میگذارن آدم رو میسازه و اوج میده، از مرحوم آیت الله بهجت رحمت الله علیه که صوتش الان هست، یعنی تو موبایل هم اومده، ازشون سوال کردی کسی که آقا آیا این نمازی که استادتون آقای قاضی فرمودن همون نماز با حضور قلب و کیفیت کامل؟ فرمودن نه، همین نمازهای معمولی،
همین نماز خودمون،
بله همین نماز معمولی که همه داریم میخونیم، همین نماز ما رو از خیلی از بدی ها، از آلودگی ها، از گناه ها ما رو هول میده که بازدارنده باشه. فرمایش پیغمبر خداست که از صلاتو حسن من سطوات شیطان، یعنی خود این نماز یک حس دژ محکمی از حمله های شیطان و غلبه شیطان جلوگیری میکنه. یعنی این نماز رو ما واقعا جدی بگیریم، اهمیت بدیم. حالا البته نمیگیم بسنده کنیم به حد اقل، خورده خورده با این نماز بیشتر رفیق بشیم، بیشتر نیتمون رو خالص کنیم، بیشتر از بدی ها فاصله بگیریم، اوج نمازمون و روح و قربش بیشتر میشه.
میتونیم بگیم آقای فرزاد تلاش بکنیم که نماز فردای ما بهتر از نماز امروز ما باشه، اون حضور قلبش بیشتر باشه،
حتماً
اون آدابش رو بیشتر مراعات بکنیم.
بله.
و پله پله این
پله پله آره. آدم رو واقعا به بالاترین کمال ها میرسونه. همه گم شده ها که حتی توحید کامل همین نماز انسان رو میرسونه. معرفت میخواد، توحید میخواد، آخرت میخواد، سعادت میخواد، خوشی میخواد، آرامش میخواد،
دنیا میخواد
حتی.
بله.
اینکه امیرالمومنین سلام الله علیه فرمودن وقتی مشکل مهمی بود پناه به نماز من می‌بردم، صریح قرآن استعینوا بالصبر والسلام. ما حدیث داریم اگر کسی گرفتاری پیدا میکنه چرا نمیره وضو بگیره، با اخلاص دو رکعت نماز بخونه و با خدا نجوا بکنه، در حالاتی یکی از بزرگان فرمودن که ایشون فرمود که من هر وقت میخوام با خدا صحبت بکنم یا نماز میخونم یا دعا میخونم و هر وقتم بخوام خدا با من صحبت بکنه قرآن تلاوت میکنم. یعنی رابطه گب و گفتگو رو با خدا رو همیشه دوام بدیم. فی صلاتهم دائمون، یعنی یه جوری باشه که یاد خدا و توجه به نماز دائم باشه، یعنی دل مشغولی به نماز داشته باشیم، این بند قلبمون به نماز وصل باشیم، بند از بین نره. من همینجا این نکته رو میترسم یادم بره عرض بکنم،
بفهم.
توی پیام ها هم زیاد بود که بعضی از بیننده های عزیز گفتن به برکت این بحث ها و روایت ها و آیه هایی که خوندید ما نماز رو دوباره شروع کردیم. یا اگر کاهل نماز بودیم دیگه از این به بعد مقیدیم اول وقت و درست بخونیم
الحمدلله.
ولی این فکر ما رو رنج میده که 10 سال 20 سال 40 سال نماز نخوندیم، اونها رو چیکار بکنیم؟ من همینجا خدمت عزیزان عرض بکنم که شما تصمیم بگیرید که نماز قضا هر چقدر که در توانتونه، نمیخوام بگم که دیگه همش وقتتون رو بگذارید خسته بشید یا دوباره زده بشید، ولی انسان نماز واجبی که میخونه اگر توانش داره و آمادگی داره یک نماز قضا هم بخونه، یک نماز ظهر هم قضا بخونه، یک نماز عصر هم قضا بخونه، یا مشاهد مشرفه میره یا مسجد رفتن، برای خیلی عزیزان کار فراوان ندارن یا بازنشسته هستن، حالا مسجد میره 10 دقیقه زودتر یه چند رکعت نماز قضا بخونه، یا وصیت بکنه که بچه‌هاش او بعد از ممکن آدم وقت بیفته بمیره، اونی که در توانشه انجام بده، وصیت هم بکنه که براش نماز بخونن، نمازی که یقین داره، اونی که شک داره که واجب نیست مستحبه، ولی اون مقدار که یقین داره 5 سال 10 سال نخونده اینو بنویسه یک جایی، هر چقدر که در توانش عمده اینه که ما در مسیر جبران باشیم، چون نماز قضا واجبه به جای نمازهای مستحبی. اگر شما در عمرتون هم نماز مستحبی نخونید به اصطلاح ایرادی نداره، ولی نماز واجب رو باید حتما اقامه کرد. حضرت امام رحمت الله علیه در کتاب همین 40 حدیثشون یک بیان زیبایی دارن که اینایی که توبه میکنن توبه رو خیلی سنگین جلوه ندن، حالا روزه قضا داره نماز قضا داره، این شیطان میاد یه کوهی براش درست میکنه، میگه که من که اگه بخوام توبه بکنم باید چقدر نماز بخونم روزه بگیرم، میگه پس ما اهلش نیستیم. این شیطان از این رو میگه
اصلا طرفش نمیره،
نمیاره. نه همینقدر که ما در مسیر قرار گرفتیم، یا کسی که دویون گردنشه رد مظالم گردنشه، بینی و بین الله اونی که در توانشه پرداخت بکنه، ولی اونی که در توانش نیست برای افراد به اسم صاحب دین صدقه میده یا مثلا دعا میکنه،
رضایتشون رو جلب میکنه،
ثوابا شریک میکنه، کار خیر میکنه. اگر کسی خدا ببینه واقعا در مسیر ادا کردن دین است، در مسیر خواندن نماز قضا است،
در واقع در مسیر بازگشت که قرار گرفت،
قطعا خدا همه رو جبران میکنه. بنده همینجا قول میدم اونایی که واقعا میخوان نماز قضا بخونن، واقعا میخوان دین مردم بده، حالا واقعا توان جسمی ندارن، توان مالی ندارن، ولی نیتشون پرداخت این کاراست، وصیت هم میکنن، همه کارا رو، قطعا خدا اینا رو مورد رحمت قرار میده.
حالا نکته آقای فرزاد، تو مشاهد مشرفه که ما مشرف میشیم، حرم امام رضا، حرم حضرت معصومه، یه وقتی مقیدیم نماز زیارت بخونیم، نمازهای مستحب که در مفاتیح جنان هست اونها رو ببینیم و بخونیم، اگر نماز قضا به گردنمون باشه میتونیم نماز قضا رو بخونیم؟
حتما نماز قضا، بعضی فکر میکنن که مثلا نماز مستحب ثوابش خیلی نماز قضا کمتره، نه خیر، نماز قضا هم ثوابش خیلیه. ما حدیث داریم که یک نماز بالاتر از 20 حجه. آدم چقدر باید هزینه کنه؟
یک نماز بالاتر از 20 حجه،
بله، یک نماز،
همین نماز واجبی که ما میخونیم،
بله بله، یک دو رکعت نماز افضل من 20 حجه، بیشتر از 20 حجه، و یک حج ثوابش از یک خانه‌ای که پر از طلا باشه انفاق بکنه در راه خدا باز ثواب یک حج بیشتره. باز نگن اونایی که ما پول نداریم حج نمیدیم، همینقدر که نیت دارن کار خیر میکنن، یا همین نماز بالاتر از حج،
حجه
بالا، اگه بگه پول نداریم میگه نماز بخون.
آخه یه نگاهی هست در مورد واجبات، حاج فرهزاد، احساس میکنیم که مثلا چون این واجبه هیچ ثواب و هیچ اجری هم نداره، وظیفه است باید انجام بدیم و باید نماز رو بخونیم.
نه خیر، بالاترین اجرها مال خود واجباته، یعنی هم آدمو از جهنم و آتش دور میکنه، هم بالاترین ثوابها و اجرها رو میده. این حدیث خیلی مهمه که یک دو رکعت نماز بالاتر از 20 حجه، وقت از حج بالاتر باشه از زیارت هم همینجور میشه. یعنی فکر نکنیم که نماز زیارت میخونیم، مثلا نماز زیارت رو دو رکعت میخونیم اب نداره، ولی کنارش به جای نمازهای مستحبی یا هدیه به افراد نماز واجب اگر داریم اون مقدمه. یه فرصت خوبی، افرادی که میرن مشاهد مشرفه یا حج میرن، خب اگر نماز واجب گردنشون اول اینا رو بخونن، بله، اگر اونایی که ندارن نماز واجب نماز مستحبی بخونن. این فرمایش پیامبر عظیم شان علیه و آله السلام به مولا علی علیه السلام، یا علی اذا رأیت الناس یشتغلون بالفضائل فاشتغل انت بالفرائض، یا علی اگر دیدی مردم هجوم آوردن روی مستحبات، واجب رو رها کردن، نه، تو اشتغالت اول به واجبات باشه. واجب چیزیه که مؤاخذه میشه و بهرهش هم خیلی فوق العاده است. پس انشالله اینم اهمیت. یه نکته دیگه هم تو پیام ها خیلی زیاد بود، چون ممکنه ما بحثمون یه مقدار از نماز جای دیگه بحث رو شروع کنیم هفته آینده‌ام که وفات حضرت معصوم علیه السلام انشالله در قم برنامه اجرا میشه. عرضم به حضور شما که خیلی ما پیامک داریم آقای شریعتی که مثلا همسر ما نماز نمیخونه، یا بچه تو خونه جوانمون نماز نمیخونه، خواهرمون، برادرمون، عزیزانمون. در قرآن و روایت هم خیلی رو این سفاره شده، و امر اهلک بالصلات واستبر علیها، یعنی غیر از این که خودمون نماز میخونیم، تو روایات ما هست که هم خودت نماز بخون و هم اهلت رو به نماز دستور بده، امر بکن. واستبر علیها، واستبرم از ماده صبر صیغه باب افتعال که میره، یعنی خیلی حوصله میخواد، خیلی صبر میخواد،
یعنی زود کوتاه نیاد،
کوتاه نیاد، یعنی استقامت بکنیم از هر حیله. ببینید اگه بچه ما بگه من مدرسه نمیرم چیکار میکنه؟ بچه ما فردا بگه من مریض شدم دکتر نمیرم، دوا نمیخورم، آمپول نمیزنم، هر حیله اهل خانه دارن، نمیگیم حیله‌های نامشروع،
بله،
حیله‌های حرام، حیله‌های مشروع، صحیح، درست،
تو میشینی فکر میکنی بگی راه حلی پیدا بکنی،
راه حل پیدا میکنی.
بله.
اگه بچه چند روز بگی من اصلا غذا لب به غذا نمیزنم، از بین میرم،
سرومم
که شده، بله، میریم سروم تهیه میکنیم، به زور دستپاشو میگیریم. نمیخوایم بگیم یه کاری که زدگی ایجاد کنه، ما قبول نداریم، ولی وقتی که ضروریات بود، ببینید طرف در با چه چیزی نرم میشه، با چه چیزی میتونیم رامش کنیم مدرسه بره، رامش میکنیم دوای تلخ رو بخوره یا دوای شیرین، غذای خوب رو، خوشمزه رو بخوره.
دنبال اون چاره باشیم، کوتاه نیاییم،
کوتاه نیاییم. آره، اولا ما کوتاه نیاییم، حداقل دعا، حداقل خیرخواهی، از صمیم دل براشون دعا بکنیم. واستبر علیها یعنی اینکه این صبر میخواد، حوصله میخواد، استقامت میخواد. و خدا میدونست و امر اهلک بالصلات واستبر علیها. ما زیاد پیامک داریم تو خانواده‌هایی که میگه هممون نماز خونه، یه بچه یا جوان یا همسرمون نماز میخونه، ما دلسوزی بکنیم، خیرخواهی بکنیم، تشریحات تشویقی خیلی موثره. ببینید شما برای یه دختر خانم طلا می‌خرید، چی دوست داره خیلی، یه لباس قشنگ می‌خرید، یه هفته در روز نماز بخونه، بعد این ادامه پیدا می‌کنه. ما فراوان داشتیم که یک تشویق طرف رو از این رو به اون رو کرده.
در ادامه همین پیام‌ها هست دیگه، مثلا ما هر کاری می‌کنیم اینا نماز نمی‌خونن و دیگه خسته شدیم، این خسته شدیمش نباید بیاد دیگه.
بله، این دلسوزی و خیرخواهی باشه. و این رو هم عرض بکنم، بعضی جا هم ممکنه که طرف جواب نگیره از این کارش. ما اتفاقا هم آیه داریم هم روایت که قو انفسکم و اهلیکم نارن و قودها الناس و الحجاره، که آیه نازل شد که هم خودتون هم خانواداتون رو از آتش جهنم نگه دارید، حفظ بکنید. خب بعضی آمدن خدمت پیغمبر خدا، گفتن خب ما زورمون به خودمون میرسه، خودمون نماز میخوانیم، دروغ نمیگیم، کار خلاف نمیکنیم، ولی به بچه‌م، فرزندم، همسرم هرچی التماس میکنم، خواهش میکنم پاشو نماز بخون، فلان کار بخون، نمیکنه. حضرت فرمودن که شما وظیفتون رو انجام بدید، اگر اون مقداری که وظیفتون رو انجام، اگر طرف انجام نداد، دیگه از شما این امری که واستبر علیها قو انفسکم و اهلیکم، شما وظیفتون رو انجام دادید، ما انجام وظیفه باید بکنیم، از دلسوزی و خیرخواهی کم بچه‌هامون، همسرمون، خانوادهمون نگذاریم. حالا بشینیم واقعا یه اتاق فکر تو خانواده یا از کارشناسا فکر بگیریم که بابا این بچه یا جوان چی، یعنی کدش چیه، با چه کدی میشه روش کار کرد، چطور برای کارهای دیگه. ما بچه‌هامون بعضی موقع دوست ندارن دانشگاه برن، تمام فامیل، تمام محل جمع میشن، یه جور راضیش میکنن دانشگاهی که کنکورش سخته، امتحانش سخته، اینو وادارش میکنن بره، ولی ما برای نماز، ارتباط با خدا، این سرمایه گذاری ها و این دغدغه ها رو نداریم متاسفانه.
به وقتی شما اشاره کردید رفتارهای ما هم خیلی مؤثره در جذب اطرافیان ما نسبت به نماز.
و بهترین راه، و بهترین راه، آقای شریعتی، آقای بهادینی خدا رحمتشون کنه، بارها میفرمودن که بچه‌های ما اونجوری که ما رفتار میکنیم میشوند، نه اونجوری که حرف میزنیم و شعار میدیم. یعنی وقتی پدر خوش اخلاقه، مادر خوش اخلاقه، با اخلاق خوب، با خوش و بش نماز میخونه و این نماز رو ترسیم میکنه، مادری که همیشه اول وقت نماز میخونه، سجاده هم میکنه، به بچه‌هاش محبت میکنه، نوعاً، نمیگم 100%، ولی نوعاً این بچه هم نماز خون میشه، این دخترم نماز خون میشه، این دخترم با حجاب میشه،
تو الگو میگیرن،
الگو میگیرن،
بخوان یا نخوان.
رفتارهای پدر مادر و بزرگترها، یکی از دوستان ما مسئول ستاد نمازه، طرف کرج،
بله،
میگفت که ما اونجا مسئول ستاد نمازیم، یکی از این کارخانه ها دیدیم بالاترین درصد شرکت در نماز مال این کارخانه است، رفتیم تحقیق کردیم که علتش چیه.
بله.
خب خیلی جا هست 10% میان، 15%، 20% میان، خیلی بیان 50% میان، ولی اینکه 90% این کارخانه تعطیل میشه با میل خودشون میان نماز، این غیر عادیه. رفتم دیدم که مدیر کل این کارخانه، سرپرست کلش،
بله،
اینقدر مقید به نمازه و اینقدر برنامه تبلیغی برای نماز گذاشته، خیلی از عزیزانی که مشکلی دارن و وظیفه اون نیست حل بشه، یعنی مشکل بیرونی هم شاید باشه، اینا رو میگه بیاد تو مسجد موقع نماز، قبل از نماز بهم براتون حل بکنم. اصلا یک تدبیر قشنگی کرده، یعنی زمینه بستر رو فراهم کرده برای کار رو اندازی بیان نماز. این وقتی که میاد تو چند جلسه نماز، خورد به خود خجالت میکشه.
در واقع نوع رفتار یک شخص، یک مدیری که نماز میخواند، نوع رفتار
خیلی خیلی مهمه. اگه توی مدرسه همه مدیرها، ناظم، مربی پرورشی، دبیر و معلم ها بیان سر نماز، بچه هم قطعا میان. وقتی همه سرپرستای کارخانه میان و این مدیر کل اونا رو جذب کرده، ولی این خود مدیرا رئیسا نشستن پرسه میزنن، خب ما چه انتظاری داریم از بقیه؟ من خودم آقای شریعتی تو یک محلی رفتم، اسم نمیبرم، که چه وجه مذهبی هم داشت، موقع زور شد رفتم زیر زمین محل نماز، امام جماعت بود، هیچ کس نبود، یعنی تو همه طبقاتم هم صدای صوت نماز و اذان پخش میشد، حتی صدای خود امام جماعت هم پخش میشد،
خودش تنها
بود. من گفتم یه ارباب رجوع بودم، اومدم خوب اقتدا کردم، بعد وسط نماز به خاطر حفظ دو سه نفر اومدن. خب این شما این رو در نظر بگی که چقدر مسئولین اون، من اسم میبرم واقعا، اگه اسم برن کولاک میشه، که یک سازمانی که منتسب به کارهای تبلیغی هم هست، مذهبی هم هست، خیلی هست متاثر شدن.
این اصلا خوب نیست،
خیلی بده. ولی یک اداره، یک مدیری اینقدر خداشناس با معرفت، با بابا والله این نماز مشکلات ما رو حل میکنه، یعنی این نماز بازدارندگی عجیبی داره که از گناه ها، فساد، بدی ها جلوگیری میکنه، رحمت الهی رو به سر ما میباره.
نور نماز،
نور نماز زندگی. من یه مثال خوبی بزرگی زده، خیلی مثال قشنگه، میگه که یک پادشاهی بود، یک غلامی داشت که این غلام رو خیلی دوست داشت، خیلی اینقدر بهش عشق میورز، شبیه سلطان محمود و عیاض، اینقدر به این عشق میورزید، حتی جای خودش گاهی مینشون، وزرا بهشون بر میخورد، بچه های این سلطان بهشون بر میخورد، همه ناراحت بودن، ولی میگفتن آقا ما رمزش رو پیدا نکردیم، چرا به این غلام اینقدر محبت میکنی؟ به هیچ کدوم اینقدر محبت نمیکنی. گفت شما متوجه نیستید، اونی که من از این غلام سراغ دارم که این چقدر با وفاست و مخلصه، اون اخلاص در شما ها نیست. گفتن خب ما که تا حالا درک نکردیم، ولی بیا برای ما ثابت بکن. گفت یه روزی ثابت بکنم. یه روزی بدون مقدمه، یعنی بدون اینکه خواهد آدم میگن که میخوایم شما رو امتحان بکنیم، ممکن آدم برای هر چیزی خودش آماده
بکنه. آماده بکنه.
بی مقدمه. یه روزی که غلام و همه وزرا و بچه همه جمع بودن، در خزانش رو باز کرد، یک دور روشن و شفافی بود، خیلی قیمتی. این دور رو در آورد، گذاشت وسط، به مشاور اولش یا معاونش یا وزیرش گفت این دور رو با این تیشه، با این چیزی بزن بشکن. گفت آقا این قیمتیه، نمیشه بشکن، حیفه، واقعا حیفه. به بچهش گفت، گفت نمیشکن. به وزیر گفت، به وزیر. و هر کدوم که گفتن، تمام رو امتحان کرد، گفتن حضرت قبله عالم، این اصلا خلاف عقل، خلاف همه چیزه، خب اینو بده به یک کسی، شکستن جایز نیست، خلافه.
بله.
دیدیش خودم به اون غلامی که بهش خیلی بگفت بیا بشکن، فوری تیشر رو برداشت محکم زد، خورده خوردش کرد. گفت حالا شما بردید یا این آقا برد؟ نوکر من هستید یا نوکر این دور هستید؟ اتفاقا معلوم شد دور هم نبوده، شیشه بوده.
عجب.
بله. ببینید آدمی که این روایاتی که میگه نماز رو من تنزیهن عن الکبر قرار دادم، هیچ کدوم از اینا حاضر نشدن فرمان آقا رو ببرن، فرمان خدا رو ببرن، ولی این غلام گفت من میشکنم، هر چی باشه میشکنم، خودم هم میشکنم، چی باشه دور رو بشکنم. اونا یه دور رو حاضر نشدن بشکنن. گفت علت این که من دارم اون رو از همه بیشتر تو خودش داره میشکنه. اونایی که واقعا از صمیم دل نماز میخوانن، سجده میکنن، مهمترین مواضع ما پیشانی ما، صورت ما. یک روایت زیبایی، اینم روایت خیلی قشنگیه، پیامبر عظیم الشان حضرت محمد مصطفی صلی الله علیه و سلم فرمودن که ان الصلاه وجه دینکم فلا تشین و وجه دینه کن، یعنی وجهه دینتون، صورت دینتون نمازه. الان بدن ما، صورت ما چقدر مهمه؟
بله.
مهمترین وجهه بدن ما صورت ماست. این همه خانم و آقایون رو صورتشون کار میکنن، آرایش میکنن، چینی میکنن، چون اگه صورت مشکلی پیدا کنه واقعا هیچ کجای اعضای بدن حساسیت مثل صورت نیست.
مثلا با صورت هم شناخته
میشه. با صورت هم شناخته میشه. بله. میفهمد نماز هم صورت دین شماست، وجهه دین شماست. یه کاری نکنه صورت نمازتون خراب بشه. این صورت رو حفظ بکنید، نگه دارید. ان شاء الله نماز سجدهش که کولات میکنه، حالا فرصت نیست که بگیم این سجده رفتن چه آثار و برکاتی داره، که ما روایات متعدد داریم از افرادی که میخوان با پیغمبر خدا مشهور بشن سجده کنن و سجده هاشون یکم طول بدن. فقط یک روایت از اصول کافی میخونم، حالا فرصت دیگه راجع به سجده باید مفصل صحبت کنم، که پیغمبر عظیم الشان صلی الله علیه و آله وسلم در اصول کافی مشغول اصلاح دیوار حجره و اتاقشون بودن، یک بنده خدا آمد دید حضرت مشغول به قول ما بنایی هستن، کارگری و بنایی. گفتم آقا اجازه میفهم من کمکتون بکنم؟ فهمیدم باش، خودش پیشنهاد داده کمک کرد در بنایی حجره و اینها. بعد از اینکه کار تمام شد حضرت خب این خدمتی کرده پیغمبر هیچ خدمتی رو بی پاسخ نمیگذاشتن، فرمودن که خب یک حاجتی چیزی داری من بگو. عرض کرد آقا حاجت من اینه که در بهش با شما باشم. حالا مثلا 2 ساعت کار کرده برای پیغمبر، میگه من حاجتم اینه که در بهش با شما باشم. فعترق رأسه، پیغمبر خدا سر مبارکشون رو پایین انداختن که حالا این حاجت بزرگی خواسته، او هم حضرت هم قول داده که حاجت رو
برآورده میکنه.
حضرت هم دن باشه، ولی اعنی به طول سجود، اگر میخوای با من مشهور بشی شما هم بیا کمکم کن. با طول دادن سجده، طول دادن سجده و سجده کردن باعث میشه انسان با اول شخصیت عالم پیغمبر خدا مشهور بشه، که ما حدیث داریم نزدیکترین حالات بنده به خدا اون موقعی که در سجده هست و به اصطلاح اگرم اشکش جاری بشه که دیگه نورون الان نور، نزدیکترین وقت به خدای متعال
ساجد باک در
باک. بله انشالله امیدواریم که این نورانیت نماز همه ما رو بگیره و انشالله ما رو با 14 معصوم مشهور کنه
انشالله. و اگر میخوایم دعاهای اهل بیت و پیامبر در حق ما مستجاب بشود سجده هامون رو طولانی بکنیم دیگه انشالله. سجدهاتون ما رو هم دعا بکنید. خیلی ممنون، متشکرم از توجهتون و صحبت های شیرین آجای فرحزاد در مورد نماز. انشالله زندگی هممون منور به نور نماز باشه انشالله. صفحه 592 مصحف شریف قرار روزانه امروز ماست، جزء 30 قرآن کریم است، آیات پایانی سوره مبارکه اعلا و آیات سوره مبارکه غاشیه در سمت خدای امروز تلاوت میشه. انشالله برمیگردیم، دعوت میکنم بیننده بخش دوم گفتگومون با حاجی فرحزاد عزیز هم باشید. صلوات میفرستیم بر حضرت محمد مصطفی و خاندان پاکش.
اللهم صلی علی النبی و آله الاطهار. اللهم صلي على النبي وآله الأطهار.
أعوذ بالله من الشيطان الرجيم.
بل تؤثرون الحياة الدنيا والآخرة خير وأبقى، إن هذا لفي الصحف الأولى صحف إبراهيم وموسى. بسم الله الرحمن الرحيم. هل أتاك حديث الغاشية؟ وجوه يومئذ خاشعة عاملة ناصبة تصلى نارا حامية تسقى من عين آنية ليس لهم طعام إلا من ضريع لا يسمن ولا يغني من جوع. وجوه يومئذ ناعمة لسعيها راضية في جنة عالية لا تسمع فيها لاغية فيها عين جارية فيها سرر مرفوعة وأكواب موضوعة ونمارق مصفوفة وزرابي مبثوثة. أفلا ينظرون إلى الإبل كيف خلقت وإلى السماء كيف رفعت وإلى الجبال كيف نصبت وإلى الأرض كيف سطحت فذكر إنما أنت مذكر لست عليهم بمسيطر إلا من تولى وكفر فيعذبه الله العذاب الأكبر إن إلينا إيابهم ثم إن علينا حسابهم
اللهم صل على محمد وآل محمد
اللهم صل علی محمد و آل محمد و عجل فرجهم. قبل از اینکه نکته صلوات را جای فرزاد بفرمایند و اشاره قرآنی امروز را همونطور که جا اشاره کردن، هفته آینده دوشنبه هفته آینده همزمان با سال روز وفات حضرت فاطمه معصومه سلام الله علیها ما در شهر مقدس قم هستیم و انشالله برنامه را از حرم اون حضرت تقدیم نگاه شما خواهیم کرد. یک اتفاق دیگری هم میفته و من قبلا هم عرض کرده بودم خدمتتون که اون روز در واقع مراسم دومین دوره ختم قرآن برنامه سمت خداست که دعوت میکنیم از همه شما انشاءالله در مراسم شرکت بکنید. کارشناسان عزیز برنامه سمت خدا هم در اون مراسم حضور خواهند داشت از نماز ظهر است. حالا جزئیاتش رو انشاءالله دوستان زیرنویس خواهند کرد. پس هفته آینده دوشنبه انشاءالله منتظر شما هستیم در حرم کریمه اهل بیت حضرت فاطمه معصومه سلام الله علیها. حاجی فرد نکته صلوات نکته قرآنی رو بفرمایید انشاءالله خدمتتون باشیم.
بله، از امیرالمومنین سلام الله علیه روایت زیبایی است که فرمودن صلوات بر پیامبر و آل پیامبر برای از بین بردن گناهان قوی تر است از تأثیر آب بر آتش.
به به.
چگونه آب آتش رو خاموش میکنه؟ بیش از تأثیر آب بر آتش برای از بین بردن گناهان صلوات بر محمد و آل محمد.
اللهم صل علی محمد و آل محمد و عجل فرجهم. خب نکته قرآنی رو بفهمید.
آیات پایانی سوره مبارکه غاشیه خیلی نکته‌های قشنگی، حالا هر چی فرصت هست کوتاه اشاره کنم. فذکر انما انت مذکر لست علیهم بمسیطر. ای پیامبر که اول معلم دلسوز عالم بوده، می‌فرماد شما سلطه‌گر نیستی که به زور کسی رو وادار به کاری بکنی، وادار بکنی به خدا پرستی، وادار بکنی به نماز، وادار بکنی. مسیطر اینه سلطه‌گر باشی یا نویسنده کاتب و حافظ باشی، نه، تو مذکری، تذکر بده. ما هم نسبت به دیگران وظیفه داریم بستر رو فراهم بکنیم، تذکر بدیم، تشویق بکنیم. ان فذکر انما انت مذکر، شما تذکر دهنده هستی، مسیطر نیستی که به زور تو کتفت بکنی. الا من تولا و کفر فیعذبه الله العذاب الاکبر. البته اونایی که این پیام های الهی رو قبول نمی کنن، پشت می کنن، اعراض می کنن، مبتلا به عذاب بزرگ میشن. اونا خودشون گرفتار میشن، اونایی که پشت می کنن و اعتنا نمی کنن.
بله،
این پایان دو تا آیه آخر که خیلی توش بشارته، من دقیقم اومد که این رو باز نکنم. ان الینا ایابهم ثم ان علینا حسابهم. خدای متعال می فرماید بندگان من همه بازگشتشون به سوی ما هست و حساب اونها هم بر ما هست. ما در ذیل این آیه در تفسیر برهان نور و سقلین عموم تفاسیر آمده روایات متعددی داریم که خدای متعال حساب دوستان و شیعیان رو به پیغمبر و اهل بیت واگذار میکنه، حساب امت رو به این بزرگواران. حتی در بعضی روایات داریم حساب هر امتی به امام اون امت، امام زمان اون امت زمان واگذار میشه. و بعد بشارت های بزرگی که تو اون روایت هست اینه که چند روایت هم داریم، هم از پیغمبر خدا داریم، از امام معصوم، از بقیه ائمه علیهم السلام، که حضرت فرمودن که اذا کان یوم القیامه ولینا حساب شیعتنا. روز قیامت که میشه طبق این آیه که خدا میفرماید به ما منظور اهل بیت،
اهل بیت پیغمبر،
فرمود پیغمبر خدا حساب ما، حساب شیعیان ما به ما واگذار میشه. فمن کانت مظلمته فی ما بینه و بین الله عز وجل حکم نافیها فعجابنا. اون مظلمه هایی که بین اینها و خدا هست، کاستی ها، کوتاهی هایی که کردن چون در مسیر بودن، بحثی که الان عرض کردیم، اونا نیت داشتن قضا نماز قضا نیت داشتن حق من نتونستن، میفرماد ما به قول ما ریشمون رو گرو میذاریم پیش خدا، واسطه میشیم، میگیم خدایا اینا چون تو مسیر بودن با ما بودن ببخش، خدا هم قبول میکنه. پس اون مظلمه هایی که بین اینها و خدا باشه اگر اون اصول دین چارچوب اصل محفوظ باشه، نمیگیم فردا برام پرمک نزنن که پس شم رو عمر سعد و نه، اونایی که واقعا تو مسیرن اصول دینشون درسته، ارتباط با خدا اهل بیت رو قطع نکردن،
احیانا در حق الله کوتاهی کردن،
کوتاهی کردن، بلی یک کوتاهی بوده، اینها رو میفرماد مظلمه ها رو ما واسطه میشیم و خدا قبول میکنه. و اما من کاند مظلمته فی ما بینه و بین الناس استوهبناها منهم فوهبوه لنا، اون مظلمه هایی هم که با خلق خدا مدیونن بده کارن،
حق الناس،
حق الناس، اینا در توانشون نبوده اون مقداری که دادن، حالا بقیهش هم ما میایم واسطه میشیم از اون خلق الله میخواییم که بیاد شما ببخشید اینا رو. ما در روایت زیبایی داریم که اونایی که گیر میدن عرضم به حضور شما که من طرف رو راضی نمیکنم، نمیبخشم، حالا حق ارضی مالی اینا، خدای متعال به خاطر این که این مؤمن رو میخواد حتما ببره بهش و از اون برم حق دیگران باید ادا بشه، جایگاه وسیع در بهش به اون صاحب حق نشون میدن که اگر تو این مؤمن رو ببخشی این پاداش بزرگ در بهش بهت میدی. میگه خب من عمدائره که هم خودم همین آقا ببرم جهنم، اگه ببخشم من میبرم اون بهش.
بله.
البته این نکته رو من همجا عرض بکنم، اینایی که تو دنیا میبخشن به مراتب خانه بزرگتر بهشون میدن ها، متوجه نگن که پس ما نمیبخشیم اونجا، نه، اگه اینجا ببخشی خانه خیلی بالاتر بهت میدن.
بله.
از حالا ببخشیم، این خیلی وسیع‌تره که اون به اونجا نکشه که به هم به حسابم نرسیم. اون مظلمه هایی هم که فرمود گردن ما اهل بیت به پیغمبر و ما دارن، فرمود ما حق هستیم عفا و اصلا، ما که از همه صداوارترین که ببخشیم.
بله.
پس هم حق الله هم حق الناس اگر ما در مسیر بودیم قابل جبران و تدارک و میبخشیم.
ولی در هر صورت رو اهل بیت یه هزینه خواهند پرداخت دیگه برای ما. بله. یعنی خدا کنه که این بار این هزینه ها رو ما سنگین نکنیم براشون.
اگه تو این دنیا پاکسازی کنیم دیگه هیچ برزخ و قبر و فشار اینا در مسیرم راحت.
بله بسیار خوب. ما 5 دقیقه تا پایان برنامه امروز فرصت داریم. طرح احیا و ترویج سنت قزل‌حسن بسیار با استقبال شدیدی مواجه شده و دوستان خوب ما به سایت هم دارن مراجعه میکنن و جزئیات تر رو مطلع میشن. 5 دقیقه در اختیار شما، دوست نظر شما هم در مورد این طرح بشنویم حاجی فرحسن.
بله، من بسیار تشکر میکنم هم از برنامه ریزی قشنگی که آقای رکنی و دیگر عزیزان و کارشناسای محترم کردن. واقعا آقای شریعتی صمیمانه باید عرض بکنم دغدغه هم مسئولین هست، ما با خیلی از بزرگان صحبت کردیم، هم مردم که این بحران واقعا فشارهای مالی که رو مردم هست و این سودهای کلان یا دیرکردها یا مشکلات بانکی حل بشه، ولی باید جدیتر این رو پیگیری بکنم. من همینجا عرض بکنم که یکی از معضلاتی که هست اینه که خیلی از عزیزانی که قرض میگیرن جدی نیستن در پرداخت وام ها و قرض هاشون، که اینم یک معضلیه. یعنی وقتی که ما سر وقت نمیپردازیم، وقتی درست ادا نمیکنیم، هی قانون رو قانون درست میکنن، دیرکت بگیرن، اول سودشو بگیرن، اینا مال کاهلی است که بعضیا اهمیت نمیدن. یعنی یه علتی که قرض الحسن ها خیلی رونق نمیگیره بی تفاوتی افراد در باز پرداخت قرض.
بله.
ما پیامک های عجیبی مال همین دیروز هست که داشتیم که دختر خانومی پیامک دادن که مادر من بر اثر صحبتایی که در سبب قرض الحسنه کردیم، که آقای حسینی هم تاثیرگذار بوده خیلی صحبتاش.
بله.
این که کسی قرض بده بهش میگن استعنف العمل، گناهاش بخشیده میشه. مادر من 1 ماه روزه استیجاری رفته گرفته پولشو قرض تو صندوق قرض الحسنه بذاره به دیگران وام بدن.
الله
اکبر. افرادی که میرن زحمت میکشن، نماز روزه استیجاری یا کارگری میکنن که خیر به دیگران برسونن، آیا حق اینا میشه آدم بخوره پامال کنه یا سر وقت ادا نکنه؟
ادا نکنه.
بسیاری از خانم هایی که پیامک دادن که ما به خاطر بحث هایی که درباره قرض الحسنه کردید، طلاهایی که به ما وابسته بودیم بهش علاقه داشتیم، خب خانم ها حقشون طلا گردن بند دستبند، ولی به خاطر خدا، به خاطر ثواب هایی که پیغمبر خدا خوشنود میشن،
رفتن فروختن،
فروختن تو صندوق های حالا یا خانوادگی یا قرض الحسنه گذاشتن که سودش خیرش به دیگران، واقعا کار خوبیه.
بله.
یعنی کسی که طلای زیادی داره، سکه تو خونه همش خاک میخوره، بیایم قبر و آخرتمون رو رونق بدیم، روشن بکنیم و راهمون رو صاف بکنیم و خیرات و برکات رو سرمون سر بزنیم. من طرف صحبتم اونیست که این وام هایی که میگیرن، حالا وامایی که ما روایت هم داریم آقا، شاید کسی که واقعا از ته دل نیت داره پرداخت بکنه، خدا هم کمکش میکنه. اولا سعی بکنیم وام کمتر بگیریم، قرض کمتر بگیریم، تشریفات، تجملات، مثلا غیر ضروریات زندگیمون وام نگیریم. اگرم وام ضروری زندگی میگیریم سعیمون بر این باشه که اول دینمون رو ادا بکنیم.
و نگیم مثلا چون قرض الحسنه است و جریمه تأخیری هم نداریم حالا 6 ماه دیگه بپردازیم.
خیلی اشتباهه. یعنی واقعا بی انصاف. من یک خاطره کوچیکی عرض بکنم. یک رئیس قبیله بوده، دختر خیلی زیبایی داشته. بله. یک جوان عاشق این دختر قبیله شد. خلاصه هر چی میرفت خواستگاری طرف قبول نمیکرد چون بهش نمیخورد. آخر بهش برای اینکه ردش کنن سنگ بزرگی جلوی پاشو انداختن. گفتن اگر فلان رئیس قبیله یک اسبی داره که بی نظیره، نه میفروشه، قیمتش هم خیلی فوق‌العاده، اگه اون اسب رو برای ما بیاری ما این دختر رو به شما میدیم. اینم دید که پول که نداره، اونم اصلا فروشنده اسب نیست، یک نقشه کشید، هیله ای زد. یه روزی اون رئیس قبیله که اسب خیلی قیمتی داشت در مسیری که میرفت آمد در مسیر خودش انداخت زمین، به دل درد و دل پیچه و به مرده زدن خودش زد. بعد که من دارم از بمیرم اگه کسی مرا نرسونه سوار نکنه میمیرم.
عجب.
اونم آدم مهربانی بود، گفت خب پیاده شد رو سوار بر اسب کرد که افسار اسبو بگیره و بره تو شهر. اونم زمام اسبو گرفت، دووند اسبو و از دستش فرار کرد.
عجب.
یک کمی که فاصله گرفت گفت صبر کن صبر کن، گفت
رئیس قبیله.
بله. گفت که اسبو میخوای ببری ببر، ولی یک حرف بهت میخوام بزنم و اون اینه که شما یک بدعت بدی میگذاری که دیگه هر کس در مسیرش مریضی گرفتاری هست سوار نکنه بهش در. یعنی این بدعت میگذاری ها. این دید خیلی بیانس، حرف درستیه. پس من
یعنی مانع ایجاد میکنیم برای کارهای خیلی,
خیلی دیگه. آره. اینم جوانمردی نکرد، جوانمردانگی کرد و خلاصه برگشت و اسب، اینم اسب رو بهش بخشید و به دخترم رسید.
عجب.
این بدعت نگذاریم که این باعث بشه که مردم دیگه، کسی خانومی که نماز استیجاری گرفته واقعا بیام سر وقت بپردازیم. ما خیلی گلایه داریم که ما وام دادیم ولی به ما پس نمیدن
و اینجوری ما هم در کنارشون باشیم انشاءالله. آه خیلی ممنون، متشکرم. خیلی از توجه همه بیننده ها ممنون، سپاسگزارم. اونجا دعا بفرمایید. خداحافظ.
اللهم صل علی محمد و آل محمد و عجل فرجهم. خدای به حق محمد و آل محمد، قلب امام زمان از ما راضی، فرجش رو نزدیک و همه من رو از بهترین یاران حضرت قرار بده. به حق محمد و آل محمد، رفع گرفتاری از همه گرفتارها، خصوصا عزیزانی که پیامک دادن التماس دعا گفتن، رفع گرفتاری بفرما. به حق محمد و آل محمد و با صلوات بر محمد و آل محمد. و السلام علیک یا ابا محمد یا حسن ابن علی و السلام علیک یا ابا عبدالله.
خیلی ممنون، متشکرم. بهترین ها برای همه شما آرزو میکنم. فردا ان شاء الله به حضور جای قرائتی خدمتتون خواهیم رسید. الحمدلله رب العالمین و صلی الله علی محمد و آله طاهر. متشکرم از حضورتون. یا ابا
حلت بفنائك حسين حسين عليك مني سلام الله حسين 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 أبدا ما بقيت وبقي الليل والنهار حسين حسين ولا جعله الله آخر العهد مني لزيارتكم السلام على الحسين وعلى علي بن الحسين وعلى أولاد الحسين وعلى أصحاب الحسين حسين 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 شهيدا حسين 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 غريب